جلسه سوم از مبحث حماسه‌ای برای آزادی بیان از اسارت رسانه‌ها، محرم 98.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. تصور میکنم آخر الزمان که غربال به صورت کامل انجام میگیره، قبل از ظهور حق از باطل جدا میشه کاملا و دو جبهه حق و باطل مقابل همدیگه قرار میگیرن، موجب میشه که این شفافیتی که بین جبهه حق و باطل پدید اومده، حق به سهولت بر باطل پیروز بشه. در آخرالزمان چی موجب میشه که حق و جبهه حق به رهبری حضرت ولی اثر و هنا له الفدا بر باطل پیروز بشه؟ در ابعاد مختلف، سیاسی، فردی، فرهنگی، اقتصادی، تو همه زمینه ها مردم براشون مسائل روشن میشه. دیکتاتور معابانه یا معجزه وار این برتری حق بر باطل صورت نمیگیره، چون اگه میخواست اینجوری باشه خب زمان پیغمبر میشد. اگه میخواست با زور گفتن بدون رعایت مردم این اتفاق بیفته، خب امیرالمومنین این کارو میکرد. یا اگه میخواست با معجزه برتری حق بر باطل تحقق پیدا بکنه، خب خود رسول خدا با 4 معجزه این کارو میکرد. چرا بمونه این همه زجر بکشه بشریت تا فرزندشون بعد از 1400 سال مثلا؟ اتفاقی که میفته اینه که مردم متوجه میشن، مردم از حق و جبهه حق دفاع میکنن. بعد البته در کمال شفافیت یه عده‌ای هم تو جبهه باطل میمونن، ولی زحمت اونا از سر مردم دیگه کم خواهد شد. بعدش هم تا آخر وقتی حکومت آقا امام زمان ارواحنا له الفدا باقی میمونه، حتی اگر خودشون به شهادت برسن این حکومت دیگه هست تا قیامت، معنای چنین جاودانگی چیزی نیست جز این که تا ابد حق آشکار میمونه. حق که آشکار شد به خوبی ها، نه به اندازه زمان پیغمبر اکرم، به خوبی بیشتر از این حرفا، حق که آشکار شد فطرت انسان ها فعال میشه و خب دیگه اکثر آدم ها راهی جز تسلیم ندارن. حالا بعضی ها مؤمن میشن، عاشق میشن، بعضی ها هم تسلیم میشن. مثلا خیلی ها الان عاشق وایستادن پشت چراغ قرمز نیستن، عاشق نظم نیستن اصلا، حتی متنفر هم میشن، فوش هم میدن. هر کی بخواد منظمشون کنه یه فوش فامیلی میخوره، ولی وای میسته دیگه، قرم نمیزنه، تسلیم شده، میگه نمیشه تو شهر اینجوری، خب برو فوقش جریمه شو میدی. نه بابا ول کن، یعنی تسلیم شده. بشریت در زمان امام زمان همه که دفعی عاشق نمیشن، ولی اینقدر حق روشنه همه تسلیم میشن یا مؤمن میشن. اونی که میخواد خطایی بکنه پنهانی خطا میکنه، ولی اگر حق و باطل روشن باشه مرزشون و دیگه همه چی واضح شده باشه، اون پنهانکاره هم خودش رو سانسور میکنه، خودش رو مخفی میکنه، نمیتونه رو بقیه اثر بگذاره، گربه نمیتونه برقصونه. پس روشن شدن حق از باطل که در روایات تصریح شده بارها، به والله قسم خوردن، غربالی صورت میگیره حتی تمحصو، تا اینکه تمحصو حسابی حق از باطل جدا بشه. آخر الزمان و ظهور وابسته است به جدایی کامل حق از باطل. یعنی چی؟ یعنی این که نهضت روشنگری باید اتفاق بیفته. خب اگر نهضت روشنگری برای اینکه حق از باطل جدا بشه اتفاق بیفته، اکثریت طرفدار حق میشن یا اکثریت طرفدار باطل؟ طرفدار حق، ولی نمیشه حکومت را انداخت. ما نمیشه بگیم که وقتی نهضت روشنگری راه افتاد اکثرا طرفدار باطلن. اصلا قابل قبول نیست، چون اصلا انسان ها با باطل نمیتونن زندگی کنن. بعد حکومت امام زمان ارواحان الله الفدا ببخشید بخواد یه حکومت باشه، یه حکومتی باشه که اکثر آدم ها رو نابود کنه بعد با اقلیت زندگی کنه، قطعا اینطور نیست. نهضت روشنگری موجب میشه اکثر آدم ها حق رو بپذیرن. ببینید حق رو بپذیرن، دوباره عرض میکنن، یا تسلیم میشن یا مؤمن میشن. مؤمن هم یعنی اوجش یعنی این که عاشق بشن، ولی تسلیم هم میشن دیگه. بعضیا همین که مثالش رو زدم دوباره نگم. خب پس من از این حرف اگه درست باشه تا اینجا یه نتیجه میگیرم، اکثر کسانی که تو جبهه باطلن، طرفدار جبهه باطلن، یا تو جبهه حق نیستن، دچار سوء تفاهمن. و ما تصورمون اینه با نهضت روشنگری سوء تفاهم برطرف میشه. من میخوام یه اصطلاحی رو پیشنهاد بکنم که این اصطلاح روش تو این چند روزه کار کنیم، تأمل کنیم در موردش. هرچند فضا رو یه جوری کردن که تو این هو جنجال و استهزا و تمسخر و منافق بازی ها و اینا خیلی سخت جا انداختن این اصطلاح، ولی ما الان نیاز داریم به نهضت رفع سوء تفاهم. چون وقتی میگی روشنگری، هر کی به خیال خودش یه حرفی میزنه فکر میکنه روشنگری کرد. آقا روشنگری کافی نیست، رفع سوء تفاهم هم باید بکنی. بعضی وقتا تو یه جوری روشنگری میکنی که بدتر سوء تفاهم افزوده میشه. رفع سوء تفاهم هم باید بکنی، نباید بگی من حقو گفتم. چه جوری گفتی؟ رفتی ببینی اثرش چیه؟ تو این فضا چه جوری باید گفت؟ با اون آقا چه جوری باید گفت؟ چقدر فضا رو باید آماده کرد که یه حرفی رو زد؟ رفع سوء تفاهم یه مسئولیت به عهده ماست. ما نباید بگیم که من گفتم میخواست بفهمه. نه، میخواست بفهمه که ببخشید، پس امام حسین برای چی شهید شد؟ امام حسین صرفا برای روشنگری شهید نشد. روشنگری که شهادت نمیخواد. بگو امروز نفهمیدم بعدا میفهمن. شما گفتی دیگه، خب دید بس دیگه. نه، کشته شد در این راه. که یعنی چی؟ ببین ممکنه بعضیا با یه دونه کلام من قصه براشون واضح نشه، مظلومیت رو اضافه میکنم ببینم کار را میفته بره جلو. واقعا فلسفه مظلومیت ابا عبدالله الحسین علیه السلام که شب اول عرض کردیم چیزی از جنس رسانه است، این مظلومیت، این همه زجری که ولی خدا کشیده و بچه ها و اهل بیتش، فلسفه چی بوده؟ فقط این نبوده که قیام به حق بکنه، این بوده که پیام حق رو هم برسونه، این هم بوده که پیام حق رو با رفع سوء تفاهم برسونه. مثلا شام پر از سوء تفاهم بود نسبت به امیرالمومنین. الان شما تو سوریه میرید اکثرا علوی هن. آقا اینا بنیان اسلامشون توسط معاویه بوده، مبتنی بوده بر لعن بر علی ابن ابی طالب علیه السلام. این همه علوی تو سوریه چیکار میکنه؟ عملیات رفع سوء تفاهم انجام شد، فقط یه روشنگری خالی نبوده. روشنگری با این قید که من میخوام رفع سوء تفاهم بکنم. بین شما و یکی سوء تفاهم پیش اومده باشه بخوای روشنگری کنی، چجوری این کارو میکنی؟ مثال بزنم، حضرت امام وقتی میخواست به این بچه های مجاهدین خلق و منافقین توی وصیت‌نامه خودش یه مطلبی رو بنویسه، یه رفع سوء تفاهم هم کرد بعد حرفش رو زد. مثلا اینجوری گفت، گفتش که این حرفی که من الان دارم به شما میزنم، من که دیگه الان از دنیا رفتم، من که دیگه طمعی ندارم، این وصیت‌نامه منو شما دارید میخونید. یعنی چی؟ یعنی اگه تو فکر، آخه اونا در مورد امام خیلی بد میگفتن دیگه، که این همه چی رو میخواد برای قدرت خودش و برای فلان. میگه حالا که من دیگه از دنیا رفتم، وصیت‌نامه من این موقع داره دست شما میرسه، خب اینو چرا گفتی؟ این برای رفع سوء تفاهمه. یه تلاشی باید کرد برای رفع سوء تفاهم. ما تو جامعهمون به شما عرض کنم، اگر سیاسیون، اگر باندهای سیاسی و رسانه‌هایی که تسلیم باندهای سیاسی هستن، اینها دست از سر مردم بردارن که بر نمی‌دارن، اگر اینها اذیت نکنن ذهن مردم رو، بسیاری از این اتفاقها 99% سوء تفاهمه. مثلا بعضیا به صورت سنتی قبیله‌ای به این طرف یا به اون طرف رأی میدن، ما عضو این گروه هستیم. بعضیاشون روشن فکرن، آدم حسابی هن، درس خوندن، دلسوزن. من تعجب میکنم چجوری خودشون رو متعلق به یک تفکری میدونن که اصلا فرق بین این تفکر و اون تفکر رو تشخیص نمیدن، جز با 4 تا فحشای ژورنالیستی. برای چی آخه؟ چه تفاوتی هست؟ و بعد یه نکته دیگه اضافه کنم، بسیاری از مشکل، من خندم میگیره، به خدا نمیتونم جلوی خنده خودم رو بگیرم. اگر این سوء تفاهم هایی که سیاسیون درست کردن به نام چپ و راست و اصلاح طلب اصولگرا، هر کی بیشتر این سوء تفاهم ها رو درست کرد، بیشتر خدا لعنتش کنه. اونایی که کمتر نقش داشتن، کمتر خدا لعنتشون کنه. این سوء تفاهم ها اگه برطرف میشد، مشکلات مملکت بیشتر زودتر حل میشد. چون یه بحث فنی یه جایی صورت بگیره، بدون قبیله کشی، بدون گرو کشی های سیاسی، بدون این اصطلاحات مسخره، هم همه آزادتر نظر میدادن، هم همه زودتر به نتیجه میرسیدن. الان بعضی از شعارا سرقفلی داره، نه ما این شعار رو دادیم الان ضایع خلافش عمل کنیم، خودش هم میفهمه باید الان هم خلافش عمل کنه. یا برخی از ادبیات گیر انداخته فکرها رو. شما فکر میکنید در یک جامعه ایدئال زمان آقای امام زمان ارواحنا له الفدا مردم نقشی تو تعیین مسئولین ندارن؟ میشه هم چیزی در زمان حضرت هم یه همچه اتفاقایی میفته که ما الان شاهدیم؟ ابدا. در حال جلو رفتن مردمن، به سرعت دانش از 2 واحد به 25 واحد میرسه، یعنی همه مشغول زندگی جدی هن. الان سیاسیون نمیذارن مردم زندگی کنن، نمیذارن اندیشمندا زندگی کنن، نمیذارن کار علم جلو بره. هر کی میخواد از دانش یه استفادهی بکنه در فوش دادن به اون یکی، هر کی میخواد از هر حادثهی استفاده کنه برای از بین بردن مثلا رقیب خودش، خیلی فضای بدی شده، تفکر و اندیشه از بین میره. من نمیدونم چرا بعضی از دانشگاهی‌های ما تن میدن به دوگانه اصلاح طلب اصولگرا، خلاف عقلانیته، خلاف شعوره. مسخره بازیه چیه؟ در اینم در حالیه که فهرستی از اختلافات دقیق ذکر نشده. هر موقع هم هر کدوم از این طرفین خواستن فهرستی از اختلافات رو بگن، انقدر با جنگولک بازی و جنگ روانی گفتن که اصلا ارزش خوندن نداشته. اینا چیه داری میگی؟ حالا من این وسط چجوری میتونم صلح ایجاد کنم؟ صلح نمیخوام ایجاد کنم، میخوام رفع سوء تفاهم بکنم. پیشنهاد بنده چیه؟ پیشنهاد بنده به اون کسانی که از ادبیات غربی استفاده میکنن برای گفتگو این است که شما در ارتباط با ادبیاتی که از غرب گرفتید برای تفکرتون متعصبانه برخورد نکنید، روشنفکرانه واقعا برخورد کنید. ادبیاتی که از دانش غربی در علوم انسانی دستتون رسیده نقادانه باش برخورد بکنید. هیچ دیگه من بیشتر از این حرف ندارم. ولی اون کسانی که از ادبیات دینی دارن استفاده میکنن برای مثلا دفاع از حقی که تصور میکنن و مواجهه با تفکر غربی، بهشون میگم شما احتمالاً 70-80% دارید بد از ادبیات دینی استفاده میکنید. آخه کسی که حق میگه که کنارش نباید اینقدر روشن فکر دچار سوء تفاهم بشن که این چه طرز حرف زدنه؟ اینجاست که ما میرسیم به یه عنصری به نام رسانه، به یه عنصری که میاد این وسط امکان گفتگو رو فراهم میکنه و امکان تبادل نظر رو فراهم میکنه. رفقا ما از دین و شعائر دینی خیلی وقتا بد استفاده میکنیم. به امام حسین علیه السلام که میرسیم، آقا این امام حسین علیه السلام مقدسه برای ما، سینه زنی مهمه برای ما. نه آقا، یکمی حالا مقدسه مهمه اینا باشه، همه چی به جای خودش. امام دیدی از عزاداری چجوری حرف زد؟ فرمود به نفع اتحاد جامعه است، به نفع قدرت گرفتن مردمه، با یه ادبیات کاملا روشن فکرانه. امام حتی از گریه هم اینجوری دفاع میکنه. امام حتی گریه کردن میفرماد گریه یه قطره اشک ثوابش بهشته وجبت له الجنه. منظوری نیست که یه بحث معنوی رو بخواد به شما بگه، به خاطر اینکه اثر سیاسی داره وجبت له الجنه. بعد امام استدلال میکنه برای حرف خودش، میفرماد اگه خود اشک موضوعیت داره پس چرا گفتن تباکی بکنی هم بهش واجب میشه؟ تباکی که طرف گریه نکرده که، دلش نسوخته که، تظاهر کرده، همجوری کرده، این هم وجبت له الجنه. امام استدلال میکنه، میگه پس ببین موضوع عشق نیست، موضوع این تظاهرشه. بعد میفرماد تظاهرش اثر اجتماعی داره. عظمت عشق برای امام حسین رو از تبیین قدسی صرف نظر میکنه، نه اینکه قداست نداره. سوء تفاهم نشه دوباره بعضیا بگن این میگه عشق امام حسین قداست نداره. نه، تو گفتگوی اجتماعی شما نیازی نداری تاکید کنی بر قداستش. میفرماید که اگر روشنفکرها بدونن روزه چقدر اثر اجتماعی داره برای بهبود وضع جامعه، وضع مادی جامعه، خودشون جلسه روزه میگیرن. اینا عبارت های از امامه، تلاش میکنه در جهت رفع سوء تفاهم. ماها خیلی از طرز حرف زدنمون سوء تفاهم ایجاد میکنه، آدم میبینه از نزدیک. حالا دیگه من حرفای خندداری دارم، یعنی گریه داره، شاید خنددار، نمیدونم چجوری بگم. خیلی ها رو میبینید جذب تفکر غربی شده، میگه آقا برای چی؟ میگه اونجا مفهوم آزادی، مردم سالاری، اینا خیلی خوب بهش پرداخته شده. به خود آدم گریهش میگیره، چرا دین رو یه جوری براش توضیح ندادی که تمام کارکرده های مفهوم آزادی به اضافه 10 برابر بیشتر رو ببینه که تو دین هست؟ چرا؟ من میتونم آدرس به شما بدم در کجای کتابهای علمای ما این سوء تفاهم ها ایجاد شده، میتونم آدرسش رو بدم، منشأش کجاست. اونا هم تقصیری نداشتن، حواسشون به این نبوده که آقا من وقتی حرف میزنم یه مسئولیت دیگه هم دارم به نام رفع سوء تفاهم. میگفته من اصل حق رو دارم میگم، به نوبه خودش هم حرفش حق بوده با، ولی سوء تفاهم برانگیز بوده. مثلا اون وقتی که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه داشتن میفرمودن که آزادی در اسلام، آزادی در غرب محدود است به آزادی دیگران و آزادی در اسلام محدود است به آزادی دیگران و احکام اسلامی، شاید اون موقع مواجه نبودن با یه جو روانی که 20 سال بعد درست میشه و میان تو روزنامه هاشون شروع میکنن به فحش دادن و اینا، میگن تو اسلام آزادی محدودتر از غربه. ببین اینجا نوشته، بعد فحش میدن، بعد یه دم بررسی نکرده. آقا صبر کن، اشتباه شد، بینجا. آها برداشتت این بود، حالا صبر کن، خواهش میکنم یه دقیقه بذارید من تفسیر کنم تفسیر المیزان رو، یعنی ترجمه ایشون رو، ترجمه ایشون. خواهش میکنم، آزادی در اسلام هم محدود است به آزادی دیگران و محدود به احکام اسلامی نیست. تا اینجا مثل غربه؟ بله مثل غربه. فقط یه چیز دیگه، آزادی در اسلام بیشتر از آزادی در غرب رعایت میشه. چطور؟ شما که اینجا جلو شرابخوری و بی‌حجابی رو میگیرید، اونجا نمیگیرن، پس اونجا بیشتر رعایت میشه. نه سب کن اشتباه جا نیفته. ببین اسلام میگه سلب آزادی روانی هم نباید بکنی، تحمیل رفتار که هیچی، تحمیل افکار که هیچی، تحمیل علاقه هم نباید بکنی، هیچ کس رو مرعوب هم نباید بکنی. ولی تو غرب میگن توهین کردن آزاده، مرعوب کردن آزاده، مسخره کردن توی یکی از ابزار زندگیشونه و تحمیل علاقه کردن که اونجا سکه رایج، اصلا پول میگیرن برای تحمیل علاقه و اصلا بد نیست تحمیل علاقه، هنر اسمش. اینجا ولی تو اسلام ما تحمیل علاقه نداریم. چی شد؟ آزادی محدود است با آزادی دیگران که میدونید یعنی چی؟ یعنی تا وقتی آزادی کسی رو سلب نکردی آزادی. اسلام بیشتر از این میگه؟ نه، اسلام اینو میگه، همه اینو میگه، غرب اینو میگه، نصف اینو میگه. آقا اینجوری باشه که محدوده آزادی در اسلام بیشتر از غرب است؟ خب بله دیگه. تا حالا برعکس میگفتن که خب دیگه چیکار کنیم دیگه؟ چیکار کنیم؟ همین سادگی. یه بار دیگه از اول بگم، آزادی در غرب محدود است با آزادی دیگران، اینجوری گفته میشه. یعنی شما آزادی هر کاری بکنید تا وقتی آزادی کسی رو سلب نکردی. تا حالا مشهور بوده بر اساس کتب علمای ما که حواسشون به ایجاد سوء تفاهم توسط این جمله شاید نبوده، که آزادی در اسلام محدود است با آزادی دیگران. اسلام اینو قبول داره، به اضافهش یه چیز دیگه هم میگه، یه احکامی هم ما در اسلام داریم، اونا هم البته باید باشه. آزادی محدود است به دستورات دین. بعد میدونی که تا صبح قیامت هم میشینن دفاع میکنن علمای اسلام از اینکه چرا باید آزادی محدود باشد به دستورات دین. اگه گفته بودی آزادی فقط محدود است با آزادی دیگران، دیگه نیاز به دفاع هم نداشتی، چون اونا که غرب زده هستن منطقش رو پذیرفتن دیگه. خب حالا شما بگو چی؟ بگو آزادی در اسلام هم محدود است با آزادی دیگران، درسته؟ ولی در غرب وقتی میگن آزادی محدود است با آزادی دیگران، آزادی روانی رو منظور نمی کنن. از نظر روانی هر کی رو له کرد آزاده. اسلام میگه نه، از نظر روانی هم تو نباید کسی رو له کنی. یعنی اصل آزادی در حیات بشر، آزادی اجتماعی محدود است به آزادی دیگران رو اسلام قبول داره و بیشتر از غربی‌ها قبول داره. همین سادگی. آقا اینجوری باشه که غربی‌ها میان اسلام میپیوندن به اسلام، چه برسه به غرب زده ها؟ دیگه مریضن مگه غرب زده بشن؟ خب میان اسلام زده میشن اون دیگه بشن دیگه، من دیگه نمیدونم دیگه. این نهضت رفع سوء تفاهم به عنوان مثال این کارو میکنه. هنوزم که هنوزه ما از حجاب به عنوان حقوق انسان حرف نمیزنیم، به عنوان حدود اسلام برای انسان حرف میزنیم. نیوای بر من نمیدونم چی کار کنم، من نمیدونم گریه کنم بخندم چی کارات بکنم. آخه تو رو خدا ادبیاتتون درست کنید. میگه به خاطر ارزش ها اسلام، احکام اسلامی، حجاب باید. بابا احکام اسلامی به خدا مهمتر از حجاب ما داریم. نماز یکیشه، مهمتر از حجابه، رکن دینه، درسته؟ ان قبلت قبل ما سواها، ولی حجاب که اینجوری نیست. پس چرا نماز رو ما اجبار نکردیم؟ به خاطر چی؟ هرچی که دینی شد که ما اجبار نمیکنیم که دورت بگردم. پس اینو چرا اجبار میکنیم؟ به همون دلیلی که چرا قرمز رو اجبار میکنیم. جنبه های اجتماعی حجاب رو بررسی کن عزیز من. حالا عقل غربی ها نرسیده یا نذاشتن عقلشون برسه به اینجا که بیبندوباری سلب آزادی روانیه، خب چی کارش کنیم؟ اینو توضیح بده. غربی ها هم قبول میکنن، والا به خدا فرانسوی ها مستعدترین کشور در جهان هستن برای اینکه منطق حجاب رو قبول کنن. الان شروع کردن تظاهرات، نمیدونم چند میلیونی اونا که دوران انقلاب اکتبر فرانسه هم سابقه نداشته، پارسال یه سال خورده شاید پیش یا پارسال بود اجرا شد، فقط به خاطر مسائل خانواده شروع کردن. من باشون صحبت کردم، میگن دنبال این هستیم که حریم زن و مرد رو حفظ کنیم، جدا کنیم، داریم تربیت میکنیم بچه هامونو. به خدا قسم اونا دارن میرسن به این که نگاه حرام بده، به خدا دارن میرسن به این که نه به خاطر دین، به خاطر این که ضرر کردن. آقا چرا همه را علیکی دینی میکنیم؟ یا با ادبی یا... ببینید رفقا یه چیزی بگم، من نمیگم دینی حرف نزنیم، من میگم عقلانی حرف بزنیم، درسته؟ فواید اجتماعیشو بگیم. والا به خدا دین به عقل دعوت کرده، والا به خدا دین گفته که با چاقو نزن توی شکم خودت، والا به خدا یه حرفا دینیه. دین گفته مگه شعور نداری؟ شعور خودتو کلاه خودتو قاضی کن. دین میگه اصلا دستورات من فقط برای تحریک عقله. دین والا به خدا اینا رو میگه، میگه تو چرا تحلیل عقلانی میکنی؟ چرا تحلیل دینی نمیکنی؟ بعد میدونی به من چی میگن؟ میگن خب اگه یه جای عقل نرسید چی؟ گفتم کجا مثلا؟ کجا عقل انسان نمیرسه؟ اگر یه وقتی عقل نتونست ما باید بگیم اینجا چون خدا گفته. خب مثلا کجا؟ یه دونه نمونه بگو دیگه. آخه یه دونه نمونه مثال بزن. عقل ولایت رو نمیتونه توضیح بده، جا بندازه که بهتر از دموکراسی تضمین کننده آزادیه و تضمین کننده نقش مردمه. 40 سال ما تجربه داریم، تو غربم 100 سال هر جا رای گیری کردن صهیونیست‌ها حاکم شدن. تنها کشوری که تو دنیا داره رای گیری میشه و مستقله ماییم دیگه، اینی که همه دارن اعتراف میکنن. بعد بیا مباحث نظریش هم با هم یک دو سه کنیم. عقل چی رو میگه؟ عقل میگه شراب خوری مثلا مفیده؟ عقل چی رو داره میگه؟ کدوم عقل اومده یه حرفی زده ضد دین؟ حالا یه زمانی قدیم 4 تا الکی آدم ادای عقل بازی در می آوردن، الان دیگه کسی بخواد؟ بله یه زمانی فروید گفت که انگیزه اصلی تو آدم ها عقده شهوت، مثلا اینجوری. خب باشه، این چند جا امتحان شد، میگن آقا این که ثابت شده نیست که، حالا یه نظریه یه کسی داده. الان هر چی میرن تو آزمایشگاه تست میکنن، بررسی میکنن، نتیجهش مطابقه با دین در میاد. من چیکار کنم الان؟ عقل دیگه. الان ما حجاب باید فوشکشی بشه تو خیابون؟ بعضی از شخصیت‌های سیاسی ما میان رو موج حجاب سوار میشن. حجاب یه مسئله شخصیه، چون دین تو ببین تقصیر شما اینو گفتی، اون بول گرفته، شما گفتی دینیه، اونم میگه دینی مسئله شخصیه. دوگانه ها درست میکنن، بیا درستش کن. الان روانشناسا بهتر میتونن دفاع کنن از حجاب. جامعه شناسا بهتر میتونن دفاع کنن از حجاب. یه 4 تا جامعه شناس رو بذار پیش 4 تا اندیشمند حقوقی، هیچ وقت حقوقدان ها به فمینیسم رای نمیدن. چون وقتی بخوان به تساوی حقوق زن و مرد بپردازن، عدالت با تساوی فرق میکنه، عدالت به جای خودش. تساوی بگن روح زن رو نابود کردن، روح مرد رو هم نابود کردن. آخه میشه دو تا آدم با هم مساوی باشن؟ اونم دو از دو جنس، اینا دو تا متفاوتن، هر کدوم اقتضائات خاص خودشونو دارن. روانشناس و جامعه شناس و حقوقدان پیشینن پیش هم دیگه، اصلا دین نمیخواد بذاری وسط، اصلا دینو بذار کنار، آخوند دارم راه نده. شما به چه نتیجه میرسید؟ به خدا قسم به دینی ترین جامعه میرسن با همین عقل تجربی ها، فقط به شرطی که تعصب کورکورانه نسبت به حرفهای قدیمی که تو علوم انسانی گفته میشد نداشته باشن، به روز باشن، آخرین حرفا رو بیارن وسط. سند بی سی تو فرانسه رد شده، اینو بخوام اینجا اجرا کنم. بابا دولت فرانسه میگه من لایکم، من اصلا هر چیز مظهر دین باشه از مدرسه بیرون میکنم. اون بخشی از سند بی سی رو قبول نکرده. تو داری اینجا آموزش میدی؟ بابا این چی آخه؟ به چه منطقی فکر میکنی این دانشمندانه تنظیم شده؟ اینو صهیونیستا تنظیم کردن، دانش ازش حمایت نمیکنه که. بعد طرف فکر میکنه اصلاح طلبه، ما تو قبیله اصلاح طلبی هستیم، پس باید از سند بی سی دفاع کنیم، چون یکی از رئیس قبیله های ما اینو امضا کرده بوده. کورکورانه گاز بگی برو جلو، اصلا نقلشو حاضر نیست گوش بده. میگم آخه تو کورکورانه داری دفاع میکنی؟ خوندیش؟ میگه نه. میگم بعد چرا دفاع میکنی؟ میگه خب حتما خوبه که سران ما گفتن خوبه دیگه. بعد اسلامیون و انقلابیون چجوری میگن؟ ارزش های اسلامی رو باید ازش پاس بداریم، دفاع کنیم، مقابل سندهای غربی بیسیم. آقا صبر کن، اصلا ارزش های اسلامی پشت نرزن. آقا تو سند بی سی هر چی مطابق علوم تجربی شد در بس قبول. فقط آخرین یافته های علوم انسانی از هر کدومش پشتیبانی کرد قبول. در بخش کشاورزیش، در بخش تبعیض جنسی، در بخش، در هر چه بخشش. بابا دیگه الان که دیگه عصر حجر نیست که ما میتونیم حرف بزنیم با هم. به خدا علکی سر کاریم. و بعد این وسط نقش رسانه ها برای تشدید سوء تفاهم. بابا به من طلبه یلاقبا که هستم رحم نمی کنن. به نوار بحث که هست رحم نمی کنن. خب پس فردا ما میذاریم بقیهش دیده میشه. میگه مهم نیست، دو روز که این هست، اون جوه رو من ایجاد کردم، بعد نصف اینا هم که حرف تو رو نمیخونن، پس میریم جلو. یعنی حاضر مفتضح بشه. میگه فوقش میشه 50% از مخاطبینمون مفتضح میشیم، عوضش اینقدر میزنم تو رو، میزنم تو رو، میزنم تو رو، بعد یه اسم برات میمونه پرهاشیه. میگم به خدا حاشیه. میگه بالاخره کلی دعواست در موردش. نه مردم این دعوا رو تو الکی رو انداختی. میگه دیگه حرف تو رو کسی گوش نمیده، ضمن اینکه ما یه قبیله دیگه ایم، تو یه قبیله دیگه، ما همین سادگی. ما همین سادگی. وقت جامعه ما دنبال چی میگرده؟ دزدی بیت المال. ببین رفیق، بعضی وقتا اون چی بود سر چهار را اون دزده داشت یه جای دیگر نشون میداد؟ ببین ریشه عدالت و ریشه عدالت سوزی تو این جنگولک بازی های رسانه ایه. وقتی اصلاح طلب اصولگرا بازی دروغین را بندازن، وقتی تفاوت بین دین و تفکر انسانی دروغین دعوا بینشون را بندازن، دیگه تا روز قیامت هم قوه قضاییه تخت گاز بره و چهار موتورش کار بکنه نمیتونه مشکلات رو حل کنه. هیچ دولتی هم درست نمیتونه کار کنه. بی خود بود، بی خود بود پیغمبر اکرم. عقل کل هر جمعه از بین همه آیه های قرآن این آیه رو میخون: اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. تقوای خدا رو داشته باشید، سخن به ثواب بگید. اصلا تو جامعه ما معروف منکر، منکر معروف. مثلا بعضی از جنگولک بازی های رسانه که جنایت کارترین کارهاست اصلا حرفه‌ای تلقی میشه. مثلا نمیتونم الان بالای منبر اسم بگذارم روش، یعنی نمونه بیارم برای شما مثال بزنم، اصلا از سیاسیون نمیتونم مثال بزنم، چون من میخواستم بیارم یه مثالهایی رو بزنم، گفتم نه بابا من میخوام تو این دهه ثابت کنم اینا خبیثانه ترین رفتاریست که یه بشر روی زمین میتونه انجام بده، بعد مثالشو بزنم و دیگه نمیتونم فحش بدم بگم که آقا این خبیثانه ترینه. 90% این دعواها تو جامعه ما نابجاست، این فاجعه است. یکی بیاد نظر منو تغییر بده، بگه آقا بیا من اصلاح کنم فکر تو رو. مشکل ما در بیماری افراده، نه والله، نه بالله. بیماران در میان مدیران و مسئولین اگر هستن از این فرصت استفاده میکنن. بیماری ها در چنین فضایی ادامه پیدا میکنه، بیماری ها در چنین فضایی علاج نمیشه، هیچ وقت این فضا شفاف نمیشه که شما به کارت برسی، هیچ وقت. اگر جبهه‌ای به نام جبهه حق وجود داره، من نمیدونم وجود داره یا نه، ولی اگر جبهه‌ای به نام جبهه حق وجود داره و طرفداراش زیاد نیستن، حتما جبهه حق بد پرزنت شده که سوء تفاهم ایجاد کرده. و اگر جبهه باطل قوی وجود داره، نمیدونم هست یا نه، اگه هست به نظر شما 90% سوء تفاهمه. بابا مگه چند تا آدم مریض پیدا میشه؟ و تر این موضوع کار شده عزیزم، کار شده، برنامه ریزی شده. دین رو بد تعریف کردن، دادن دست دیندارا، گفتن تو اینی، تو از خودت اینجوری دفاع کن. بعد بیدینی رو هم بد تعریف کردن، دادن دست بیدینا، میگن حالا بجنگ تا بجنگیم. آقا این که خب درست نیست که عزیز من. خونها باید داد تا این رفع سوء تفاهم ایجاد در این رفع سوء تفاهم بشه. سید الشهدا در همین جهت خون داد. نگیم ابا عبدالله الحسین علیه السلام اکثر آدمها نابود بودن، بیمار بودن. مگه میشه اکثر آدم ببخشید آخدا، آخدای خوب، آخدای نازنین، ای چه جور خلقتیه که اکثر آدم ها بدن؟ شما فکر کنید خدا چی الان داره جواب میده؟ شما که بهتر میشنوید حرفای خدا رو به من بگید. خدا اکثرا اشتباه کردی؟ طرحت نگرفته؟ عدس در رفته؟ یک کمی در این باره امشب صحبت کنم، عرضم رو تمام بکنم. دفاعهایی که اهل جبهه حق دارن چیه؟ میگن یک، آقا تو قرآن اومده اکثر هم لا یعقلون. آقا بد برداشت نکن، اکثر هم لا یعقلون معناش این نیستش که اکثر انسان ها میان دیندارا رو میکشن، امام زمان رو غریب میکنن، حسین ابا عبدالله الحسین فداش بشم و غریب میذارن از تشنگی سر از بدنش جدا بشه، معناش این نیستش که. عقل اینجا که میفرماد اکثر هم لا یعقلون، یعنی اکثرا به اون رشد لازم نمیرسن، و الا اونقدرا هم برای حیات سالم طبیعی، اولا اونقدرا عقل نمیخواد، ثانیا راه برای رشد دادن عقل مردم بازه، رفع سوء تفاهم. تو نباید پشت سر اکثر هم لا یعقلون وایسی بگی کاری نمیشه کرد، اکثر مردم بیدینن، اکثر مردم بدبختن، این گروه حق همیشه غریب و مظلوم و تکت پارن. آقا این که بعد ببخشید امام زمان برای چی داره میاد؟ نه واقعا دیگه برای چی داره؟ آقا شما تشریف میارید آیه قرآن غلط میشه؟ آقا یکی به من جواب بده، امام زمان تشریف فرما میشن، اکثریت با ایشون همراه میشن تو حکومت، آیه قرآن غلط میشه؟ جواب نمیدید دیگه. اون زمان باید بگیم این آیه مال قدیم بود. اکثر هم لا یعقلون نتیجه و ماحصلش اینه که اکثرا به اون اوج نمیرسن، ولی اکثرا رو میشه هماهنگ کرد با حق. ضمن اینکه خود امام زمان میاد، مگه دست نمیکشه سر مؤمنین عقلشون رو افزایش میده؟ بگو نه دیگه، صحبت کن دیگه، همینجوری من نگاه میکنی. دست مگه تو روایت نداره دست میکشه سر مردم عقلشون رو افزایش میده؟ بله. خب این کارو زودتر بیاد بکنه. خب میفرمد تو دو جو یه جو یه قدم رفع سوء تفاهم کن، من فرصت پیدا کنم بیام بقیهش رو من کاملترش رو انجام میدم. پشت سر این حرف نشینید دلگرم باشید. مثلا من طلبه برم یه جوری حرف بزنم سوء تفاهم بشه، بعد اکثر مردم نمیپذیرن. خب همینه دیگه، اکثر هم لایقلون میره خونش، چقدر هم قیافه میگیره، من جزء مظلومان تاریخم، هیچ حرفمو گوش نده. بابا آقا صبر کن، شاید تو یه جوری حرف زدی سوء تفاهم شد. آقا پشت سر این حرف که نمیشه وایساد. اکثر هم لایقلون اصلا معناش این نیستش که ما مجاز باشیم هر سوء تفاهمی رو ایجاد کنیم. ما مجاز باشیم هر سوء تفاهمی رو تحمل کنیم. و اکثر هم لایعقلون اصلا معناش نیست که اکثر آدم ها مریضن. اکثر هم لایعقلون، بله انسان ها خودشون تعقل نمی کنن که از این موانع و حجاب ها خودشون بگذرن. حالا ای اقلیتی که عقل دارید درست حرف بزنید، رفع سوء تفاهم کنید برای همه. آقا گرفتی مطلبو؟ شل اومدی از یه جای دیگه شروع کنم. میگه خب آقا الحق مر، حق تلخه. خب مردم هم اکثرا نمیپذیرن حق رو. بابا الله تو یه چیزی میگی ها، ماسمالی میکنی چرا حرفو؟ آقای من انسان الحق مر، بله حق مره، ولی آدم عاشق حق آفریده شده و نفس و ما سواها. جای دیگه فرمود فطرت الله التي فطر الناس عليها، حق اگه تلخه همین تلخیشو آدم میفهمه هم میپسنده. انسانو اینجا خدا آفریده، پس فطرتو چیکار کردی عزیز من؟ نباید با چهار تا کلمه همجوری مردم بنزیم جهنم، خودمون بریم بهشت. معلوم نیست خودمونم بریم بهشت. میدونی این حرفا زده میشه برای اینکه این اختلاف ها توجیه بشه. نه اینا این اختلاف ها اکثرا سوء تفاهم، قبول نکنید. اینا دو تا جواب، یه جواب این بود که این اکثر هم لایعقلون برطرف شدنیه به کمک اون گروهی که تعقل میکنن، پیشتازن، رفع سوء تفاهم برای همه میکنن، همه رو میبرن جلو. الان اگه اون گروه شما هستی، یا علی. دوم، انسانها فطرتن پاک هستن و کافیه یک کمی حجاب از رو فطرتشون بره کنار، اون وقت اون عقلشون بهت میگم چقدر خوشگل کار میکنه. حالا کنارش هم چهار تا مطلب دیگه گفتم و اونا رو هم فهرست کنم طولانی میشه. نکته بعدی اینه که رفقا تجربه تاریخی کجا میره؟ تجربه همیشه به رشد عقل انسان کمک میکنه. به خدا قسم من عمر طولانی ندارم، شاید مثلا نیم قرن مثلا بیشتر عمر نکردم، ولی من یادمه یه زمانی از بعضی از حقایق اصلا نمیشد تو حرف بزنی، تیک بزرگت گوشت بود، اما الان همه دنیا اونو قبول دارن. یه زمانی میخواستی بگی دموکراسی این عیبارو داره، آبکشت میکردن با رگبار. الان دیگه هیچ که روش نمیشه از دموکراسی، از بس وقاحت در جهان ایجاد کرده دفاع بکنه. و چقدر عقل بشر رشد میکنه، پس این رشد کجا رفت؟ بابا این تجربه بشری خیلی قیمتیه. یه نویسنده آمریکایی روشنفکر استاد دانشگاه چیه میتونم بچه ها فردا گزارش اینو بزنن دم در اسنادشو. ایشون پژوهشگر آمریکاییه، ایشون رو مثلا 4 سال پیش حدودن شاید دعوت کرده اومده ایران، اومده ایران خودش برگشته مصاحبه کرده، تو اون مصاحبه گفته من یه چیزی تعجب میکنم. آها، این روشنفکر اونجا مشهور به این که کتاب نوشته که آمریکا داره افول میکنه، دلایلش هم ذکر کرده، یه کتاب مفصل درباره افول هژمونی آمریکا داره. بعد اومده ایران برگشته اونجا مصاحبه کرده، گفته من نمیدونم، خیلی تعجب انگیزناکه برای من که تو ایران منو میبردن دانشگاه و من تاکید میکردن در مورد افول آمریکا حرف نزن. اینه الان این مسئله ما اینه، چیه در مورد افول آمریکا حرف بزنه؟ مثلا میگیم حرفی که 4 روز پیش مقام معظم رهبری گفت، بیا اینا خودشون هم که گفتن، اینا رفت اینا رو باید درست کرد تا رفع سوء تفاهم بشه. خودش مصاحبه کرده میگه من هم در مورد این صحبت نکردم. حالا شاید مثلا میگه با من نویسنده این کتابم، ایرانم که با آمریکا دشمنی میکنه، اصلا شاید منو دعوت کنم برای این، بعد اومده اینجا میگن اینو نگو یه چیز دیگه بگو. اصلا الان هیچ کسی تلاش نکنه خود به خود رفع سوء تفاهم میشه، اصلا هیچ کاری نمیخواد بکنی. یه فاجعه ای داره. من صحبتم امشب تموم شد، تموم نشد، یعنی این بسته رو شما نگه دارید یک آغازی باشه برای بقیه بحث هامون. من میدونم بحث دیشب و نصف کاره گذاشتم، اومدم مسئله ای رو که میخوایم حل بکنیم امشب یه مقدار بهش پرداختم. آقا چجوری حرف بزنیم رفع سوء تفاهم بشه؟ چشم، بحث دیشب رو فردا شب انشالله ادامه میدیم. بحث دیشب چی بود؟ غیر از پیام به نحوه اثرگذاری پیام یا اثری که پیام در مخاطب دارم فکر کن پیامتو یه جوری باید منتقل کنید، یا حالا هر جوری هست، دانشی هست یا اصلا خبررسانی به صورت عادی هست، یه جوری منتقل کن که چی بشه؟ که رفع سوء تفاهم، که اثر خوب بگذاره. حالا چه جوری باید این کار رو انجام بده؟ خدای ما رو کمک کن که تو این جلسات بتونیم در این باره مقدار با هم دیگه خوب صحبت کنیم و به راه حل‌های جدیدی برسیم و جامعه رو نجات بدیم. درسته؟ خب، مقدمه روزه. دعوای مادری نامادری یادته؟ یه مادری و یه نامادری بود. بعد میگن حالا اینجوری گفته میشه که امیرالمومنین اومد داوری کنه، فرمود خب بچه رو نصفش میکنیم. مادره گفت چی؟ او نمیخواد، بده دست نامادری باشه، بچه مال اون، عوضش بچه هم سالم میشه، سالم میمونه. ای خدای من، میدونی تقریبا تو اسلام اینجوری شد، دعوای مادری با نامادری شد. بعد ائمه هدا در واقع فرمودن بذار دست نامادری بمونه، ما همه از دور به این بچه یک کمی میرسیم. میدونی خدای من، بعدا من در مورد انقلاب باهات صحبت میکنم، ولی خیلی وقتا تو این انقلاب کار دست کسانی بوده که اگه دست اونا نبود از شدت ایجاد سوء تفاهم مملکت رو به آتیش میکشیدن. باشه، دست تو باشه الله فعلا. اگه دست اینا نبود با کوچکترین ایرادی کل مملکت رو به آتیش کشیده بودن. بابا بیا دست تو باشه فعلا. تو از زبانت کسی در امان نیست، تو از مرامت کسی در امان نیست. این گرونی هایی که ایجاد شده تو دولت قبلی چند درصدش ایجاد شد؟ چه کردن؟ 1% این دفعه انجام ندادن، همون بوخچی ها. عوضش آروم مملکت بیخیال، دور بعد هم اصلا دست جواب باشه بهتره، فوقش دیرتر میرسیم به مقصد. الان این حرف من روزه بود یا بحث سیاسی بود؟ ببین رفقا، روزه بنده اینه. ببین من اصلا واقعا سیاست برام مهم نیست به این معنا که مصداقی چی باشه. حتی بعضی از من به من انتقاد میکنن، میگن تو چرا هر دفعه میگی برای من مهم نیست کی رئیس جمهور بشه، کی نماینده مجلس بشه؟ با اینکه حالا به قول بعضی سادگی هم میکنم، کسی رو که فکر میکنم بهتره میگم، چون اصلا خورده برده ای ندارم، نه تحقیر میترسم، نه از نبردن، نه از بردن، اصلا برام فرق نمیکنه. وظیفه‌مو میگم، چهار نفر میپرسن میدونن، میخوان بدونن، میگم دیگه. چه کلاشی دارم پنهان کنم؟ مثلا پنهان کنم که مثلا مخاطب از دست بدم؟ من دنبال جمع کردن مخاطبم. ولکن بابا، حال داری. برای من روش کار خیلی مهمه. حالا در این باره نمیخوام بحث خودو مطرح نکنم، زشته تو جمع شما. رفقا دقت کنید، حضرت زهرای اطهر از مسجد برگشت خونه. راستی اینو بگم، من الان اگه از فضای سیاسی خودمون صحبت کنم، فقط برای اینکه ما نیست این فضا برامون ملموسه، میخوام بگم اهل بیت چی کشیدن. حالا کسی بیمار نباشه بگه اینا خودشان را علی فرض کردن، دیگران را فلان فرض. نه اصلا اینجوری نی. ما اگه امیرالمومنین بودیم که الان جهان آباد شده بود، یک کمی هم به حضرت نزدیک بودیم، کلی کار حضرت را افتاده بود. ولی خیلی خبیثن اینایی که سوء تفاهم ایجاد میکنن. همین حضرت زهرای اطهر از مسجد برگشت خونه، طوری تو مسجد به فاطمه زهرا سلام الله علیها توهین و بیمهری کردن که اومد خونه، اول صدا زد یا علی کاش مرده بودم این صحنه رو نمیدیدم. بعد فرمود علی جان، تو مثل کودکی که زانوی خودش رو گرفته در رحم مادر یک کنجی نشستی، بعد منو تو مسجد خارم کردن. گوش بده، فرمود فاطمه جانم این صدای اذان رو میشنوی؟ بله علی جان. فرمود میخوای این صدای اذان بمونه فعلا؟ پس بذار من دست به شمشیر نبرم. چقدر قشنگ این دیالوگ. فقل حسبی الله، بگو خدا برام بسه. فاطمه زهرا بلا فاصله صدا زد حسبی الله علیه توکلت. ادامه بدیم. به خدا قسم بالای تل زینبیه، اگر زینب کبرا یه ناله میزد، یه نفرین میکرد، زمین و زمان رو زیر و رو میشد. نکرد این کار رو. در طول مسیر هم ما اعتقادمون درباره حضرت زینب و عظمت او اینه، ما فزه خادمه تو اسرا بوده، ایشون رو مستجاب الدعوه میدونیم، سندهاش هست. از زینب کبرا فکر کنم امام حسین به زینبش فرمود زینبم میخوای این صدای اذان باقی بمونه؟ اگه سر منو بالای نیزه دیدی تحمل کنی. بله، شکوه و زیبایی صبر زینب به اینه که وقتی تناب به گردنش بستن دارن میکشن، میتونه همه چی رو به هم بزنه و نزده. عظمت زینب به اینه. مثل دیشبی میخواستن بیان بچه ها رو وردارن، یه نهیب زد زینب کبرا کنار برید. امام زین العابدین میفرماد تا شام این سربازا یه دونه شون جرأت نکرد نزدیک یکی از این بچه‌ها بشه. بقیه‌اش رو دیگه بخون دیگه خودت دیگه. اگه یه دختر بچه‌ای از کاروان جدا میمون، زینب بیا برو برش دار. سالار کاروان زینبه. یه بچه اینجا افتاده رو زمین، زینب و رباب دوان دوان برن این کودک رو بردارن. این اذان بمونه. اون لحظه ای که اون نامرد داشت با چوب خیزران بالا بودن لاله حسین بازی میکرد، نیاز به نفرین زینب نبود، رباب یه ناله زده بود، زمین و زمان زیر و رو میشد. رباب ناله زده بود، عالم زیر و رو میشد. کاری نکردن، ما صبر میکنیم. ولی تا کی صبر کنیم؟ راستی اگه بچه هاتون یه وقت توی گرفتاری بودن، دستشون درد میکرد یا هر اتفاقی بود، بچه کوچولو 3 ساله اینا، حتما بهش بگید الان تموم میشه، زود تموم میشه، الان میریم، الان بابات میاد، الان عمو میاد. حتما حتما الانم باید بگی، زودم حرکت رو باید شروع کنی. بچه صبر نداره، بچه زیاد نمیتونه تحمل کنه، وعده یه ماه دیگه رو اصلا نمیفهمه بچه از نظر زمان. این بچه ها کتک میخورن، عمشون زینب چی بگه بهشون؟ الان تموم میشه که نمیتونه بگه، کجا تموم میشه؟ یه جمله بگم تا خونه عشق بریزی بریم. ندیدی این بچه ها یه جایی یه کمی اذیت میشن، خیلی راحت با صدای بلند به بابا مامان میگه بریم خونه دیگه بسه. بریم خونه. حالا هم باباش هست، هم مادرش هست، هم در آسایشه، حالا یه کمی راحت مثلا نباشه. اون بچه هایی که اومدن جلوی باباشون رو گرفتن، هنوز هیچی نشده، صدا زدن بابا اول ما رو برگردون مدینه بعد برو، بعدن به زینب کبرا چی گفتن؟ الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. دنیا و آخرت ما رو از اهل بیت جدا مگردان. رفع سوء تفاهم در جامعه ما به حد اعلا برسان. توفیق رفع سوء تفاهم و روشنگری به همه ما عنایت بفرما. در فرج مولامون تعجیل بفرما. جلوی دیدگان ما هرچه سریعتر دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما.
بیان ننوی نقطه آی آر.